أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. مورد سوم از مواردی که از خمس استثناء شده صفایا و قطاع الملوک است. در مورد صفایا و بعضی از امثله مربوط به اون نکاتی رو دیروز عرض کردیم. فقط در مورد قطاع الملوک نکته ای رو باید عرض بکنیم و بعد به سراغ ادله برویم. منظور از قطاع الملوک چیه؟ طبق معنایی که اهل لغت برای قطاع که جمع قطیع است کرده اند، قطاع عبارت است از غیر منقول از اموال، یعنی ملک یا زمینی که برای مالک خب یک منافعی داره، نسبت قطاع الملوک با صفایا الاموال. خب معلومه صفایا اموال ممتاز و خاصی که مربوط به کفاره، قطایع یعنی اون اموالی که قطاع الملوک یعنی اون اموال غیر منقولی که مربوط به سلاطین و پادشاهانه. از قطاع الملوک تعبیر به خالصت الملوک هم می کنن. البته در روایتی که حالا خواهیم خوند تأکید رو این نکته شده، قطاع الملوک به شرط این که قصبی نباشد مال امامه، چون ممکنه یه ملکی یا زمینی مربوط به پادشاه و سلطان باشه ولی به زور از مردم گرفته باشه. این عرض به حضور شما در روایتی که حالا خواهیم گفت مورد اشاره قرار گرفته که اگر قصبی باشد این عرض به حضور شما، بله تعبیر اینه، ماکان فی ایدیهم من غیر وجه القصب لان القصبه کله مردودون. حالا روایتشو خواهیم گفت. علی ای حال قطاع الملوک مربوط به امامه، تو بعضی تعابیر هم داره و قطاع الملوک لهو ایزن، یعنی غیر از صفایاست. حالا یک علیکم السلام، یه نکته ای هم اینجا باز باید توجه بشه که آیا غیر از قطاع الملوک اموال ملوک هم به عرض به حضور شما امام متعلق است یا نه؟ چون اموال ملوک هم از قطاعه. در روایات ما تعبیر اموال ملوک نداریم اما سواف الملوک داریم. پس اینجا دو تا عنوان وجود داره، هم قطاع الملوک گفته شده هم سواف الملوک، دتاع الملوک یعنی اموال غیر منقولی که مربوط به سلاطین، یه زمینیست، باغیست، خانهیست مربوط به سلاطینه. اما سواف الملوک چی؟ سواف الملوک یعنی اون اموال برگزیده و ممتاز پادشاهان و سلاطین. خب این مطلق از یک جهت شامل منقول هم میشه، نسبتش با قطاع الملوک میتونیم بگیم نسبت عام و خاص منوجه. ممکنه یه چیزی از قطاع الملوک باشه اما از سواف الملوک نباشه. این زمینیه، حالا هیچ ویژگی و امتیازی نداره. یه چیزی ممکنه هم از قطایع باشه هم از سوافی باشه. یه چیزی هم ممکنه از سواف الملوک باشه ولی از قطایع محسوب نشه. مثلا یک اسب خاصی که جوان و سرحاله یا جاریه است مربوط به سلطان، که خب این صدق قطیعه برش نمی کنه. چون گفتیم منظور از قطاع الملوک یعنی چی؟ اموال غیر منقول. علی ای حال نسبت این دو عنوان نسبت عموم و خصوص منوجه. تو بعضی روایات، یعنی تو اکثر روایات، تعبیر قطائع به کار رفته، اما تو یکی دو روایت تعبیر سوافی هم آمده. حالا باید روایات دقت کنیم. در عبارات فقها هم اونچه که به عنوان مستثنیات خمس ذکر شده که مال امامه، تعبیر قطائع ملوک آمده، تعبیر سوافی توی عبارات فقها کمتر به کار رفته. علی ای حال این یک توضیح اجمالی راجع به اصل موضوع. اما ادله، حالا چرا؟ بله. خیلی چیز هست. نه بابا خیلی نه، مال ملوک نه مال کفار. ببینید اون میگیم غنائم از اموال کفاره، اما اینجا فقط قطاع الملوکه، نه اینکه کل غیر منقول ها، چه مال ملوک چه غیر ملوک. بله خوباشو گرفتن، ولی این نکته هم عنایت بفرمایید. امام علیه السلام اینا رو که برای خودش مصرف نمی کنه، صرف امور شخصیه خودش نمی کنه. شاید، حالا اینا دیگه استحسانه، شاید عرض به حضور شما این که صفایا را در اختیار امام قرار دادن، حالا الان دلیلشو میگیم، ما ادله چرا، شما داری سوال میکنیم ادلهشو میگیم الان. شاید حالا یه جهتش این باشه که مثلا این صفایا اگر بخواد تقسیم بشه منشأ دعوا و اختلاف دیگه، به هر حال این که به کی داده بشه چجوری داده بشه. اما حالا ادله رو الان باید بگیم چرا، حالا به چه مناسبت این صفایا مال امامه، یعنی به عبارت دیگه چرا صفایا خمس نداره. حالا یه بخشش ادله است که دلالت بر این میکنه که مال امام. علی ای حال دلیل بر استثناء صفایا از خمس چیه؟ چرا اینو خمس ندارن؟ مجموعاً پنج دلیل بر این استثناء اقامه شده. مهمترین دلیل روایات، روایات خاصه ای که در این مقام وارد شده. فقط عنایت داشته باشید که روایات دو قسمند. من از اول این تقسیم بندی رو عرض بکنم تا توجه به تفاوت این روایات داشته باشید. من در کلمات این روایات با هم ذکر شده، ولی به نظر من اینها متفاوتن، دو قسمن، دلالتشون هم تا حدودی با هم فرق داره. یه قسم از روایات اساسا تصریح کرده به این که صف المال قبل از قسمت و قبل از اخراج خمس مال امامه. در این قسم از روایات البته عمدتاً تعبیر قبل القسمه درش ذکر شده، ولی قبل اخراج الخمس هم توی روایت آمده. رو دو نکته تأکید شده، یکی کون حال الامام، صفایی مال امام، دوم این که قبل از هر تقسیمی و قبل از اخراج خمس مال امامه. خب این یک قسم از روایات. قسم دوم از روایات دلالت می کند بر این که صفو المال متعلق به امامه، بدون این که تعرض به زمان اخذ داشته باشه. یعنی این که قبل القسمه یا بعد القسمه هیچ حرفی درش نیست، فقط تدل علی کونهی للامام. پس عنایت بکنید روایات دو دسته هستن، اما از دسته اول یعنی روایاتی که دلالت می کند بر کونهی للامام قبل القسمه و قبل اخراج الخمس، دو سه تا روایت اینجا هست. از جمله صحیحه ربیعی عن ابی عبدالله علیه السلام قال، ما این روایت رو عمدتاً در مباحث گذشته به مناسبت‌های مختلف خوندیم. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس. روایت طولانیه تا میرسه به اینجا الا ان قال و کذالک الامام اخذ کما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تهذیب جلد 4 صفحه 128 حدیث 365، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 510 باب 1 از ابواب قسمت الخمس حدیث 3. در این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر وقت غنیمتی را، غنایمی را خدمت پیامبر می آوردن صفایای اون رو اخذ می کرد و کان ذالک له. بعد ثم یقسم ما بقی خمسه اخماس، اینو میگرف میزش کنار، بعد اون چرا که باقی میمون تقسیم به پنج یک پنجم میکرد، پنج تا یک پنجم خمسه اخماس. اون وقت ادامه روایت میگه یک پنجمش مالکی، چهار پنجمش مالکی، چگونه تقسیم بشه. این روایت کاملا به نحو واضحی دلالت میکنه بر این که صفو المال لل امام قبل الخمس، قبل التقسیم، قبل القسمه. روایت بعدی موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن صفو المال. ببینید اینا هم سنداش خوبه هم دلالتش، اون یکی صحیح است، اینم موثق است. من از صفو المال از امام صادق علیه السلام سوال کردم. امروز خیلی سرکیف نیستی ها. قال علیه السلام الامام یأخذ الجاریت الروقه، همون چیزی که دیروز چیه، من به این آقای مسعودی چیز میگم خوشت میاد شما؟ دیروز اشاره کردم که تو بعضی عبارت ها تعبیر ورقه آمده، اما تو متن روایت الروقه آمده. یأخذ الجاریت الروقه و المرکب الفاره و سیف القاطع و درع قبل ان تقسم الغنیمه فهازا صفو المال. تهذیب جلد 4 صفحه 134 حدیث 375 مسائل شیعه جلد 9 صفحه 528 باب 1 از ابواب الانفال حدیث 15. خب ببینید، بله اینا ببینید، نه ببینید در اختیار او قرار می، حالا اینو خواهیم گفت، اینو ممکنه کما اینکه گفتن که اینا رو مربوط به منصب امامته، یعنی مالک اون حیثیت و جهت امامته به شخص، حالا اینو خواهیم گفت که آیا این درسته یا نه. خب
چرا چیزها خوب به امام برمیداره؟ خب
نه این
امام
نه دیگه نه ببینید این وقت از اون برم آره دیگه از اون برم ببینید از اون برم بالاخره مسلمین، نه مسلمین عرض به حضور شما به اصطلاح شبهات و سوالاتی براشون پیش میاد. این که به حسب واقع ممکنه این باشه، ولی در بهره‌مندی از امتیازات ما هیچی نداریم که مثلا عرض به حضور شما این امتیازات به خاطر مثلا نبی بودن، ولی بودن، مقرب بودن به خدا، امتیازات مادی باید در اختیار اونا باشه. ببینید حالا اینو الان ادله رو ما بگیم ببینیم که حالا چیکار میگی شما چی فهمید؟ یعنی فعلا روایاته.
از
که
همون
شاید
بگیم که این سهم فرماندهیه، این کنیز اون اوصافی که سهم فرماندهی این مشکل نداره، تاریخ هم داری بوده، آقای خالد بن ولید میاد و حضرت علی اشکال میگیره که جنی زمان خود حضرت بوده، حضرت رسول میگه کنیز خوبی بود، اول امامنه برداشت.
بذارید ادله رو ما حالا بگیم بعد اون نکات رو حالا عرض خواهیم کرد. این اصلا حالا یه چیز ممکنه یه اعتبار چیز هم باشه. عرض به حضور شما یعنی چیزی که در بین عقلا هم مثلا رایجه، حالا شبیه اینی که شما میگید. اما خب این ببین به اصطلاح جای سوال داره. حالا ما این ادله رو بگیم بعد اون نکته هم بهش میرسیم. عرض به حضور شما در این روایت هم به صراحت می‌فرماید امام قبل از تقسیم غنیمت اینها را اخذ میکنه. قسم یه روایت دیگه هم هست، باز ببینید مرسله حماد که قبلا خوندیم باز داره، در این روایت طولانی هم هست. دل امام صف و المال ان یأخذ من هذه الانبال صف و ها الجاریت الفارحه و داب الفارحه و ثوب و المتا مما یحب ان یشتهی فذالک الله قبل القسمه و قبل اخراج الخمس. اینم روایت رو تو همین چند روز چند بار متعرض شدیم. وسائل جلد 9 صفحه 524 حدیث 4 دیگه. حالا آدرس کاملشو قبلا عرض کردیم. حالا حداقل تو این سه تا روایت دلالت های اینا کاملا واضحه، یه نیازی به تقریب نداره. فقط از نظر سند این روایت سوم مرسل است و الا سند دو تا روایت اول هم کاملا روشنه و تأکید میکنه که به هر حال این مال امام. به هر حال ببینید ما فعلا داریم روایت رو میگیم، روایت دلیل خاص ثابت کرده دیگه، حالا به چه دلیل فعلا به ما مربوط نیست. ممکنه حکمت هایی براش درست کنیم، اما حالا این فعلا در مقام بیان روایتی. اما قسم دوم، در قسم دوم از روایات تأکید شده بر این که صفایا مال امامه. حالا قطعای را تو بعضی روایات داره دیگه، هرچی که در مورد صفایا بگیم در مورد قطائع هم با همون بیان ثابت می شود. اما تو این دسته دوم دیگه بیان نشده که این کونه لل امام یا کونه لل امام آیا قبل القسمه یا بعد القسمه، فقط رو این جهت که این مال امامه بدون تعرض به این قبل یا بعد بودن. از جمله موثقه سماعت ابن مهران قال سألته عن الانفال فقال علیه السلام کل ارض خربه یا خربه او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم. تهذیب جلد 4 صفحه 133 حدیث 373 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 526 باب 1 از ابواب انفال حدیث 8. خب اینجا سخن از این است که هرچه که مال ملوک است فهو خالص لل امام و لیس للناس فیها سهم. هر زمین مخروبه غیر آباد و هر چیزی که برای سلاطینه این مربوط به امامه و دیگران هیچ سهمی درش ندارن. حالا این البته سخن از صفایا الانبال نیست، سخن از چیه؟ انبال ملوک. تعبیر قطائه هم نداره اینجا، میگه کل شیء یکون للملوک، این همه چیز رو دربر میگیره، یعنی که نه همه انبال ملوک. حالا این نکته توجه داشته باشید تا روایت دیگر هم ببینیم. روایت بعدی روایت ابو الصباح کنانی است. قال ابو عبدالله علیه السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال ولنا صفو المال. کافی جلد 1 صفحه 143 حدیث 6 مسائل الشیعه جلد 9 صفحه 535 باب 2 از ابواب الانفال حدیث 2. امام صادق می‌فرماید ما گروهی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده، انفال مال ماست، صفو المال هم متعلق به ماست. اینجا در ذیل این روایت رو به اصطلاح مرحوم شیخ مفید در مغنه هم آورده، منتها یک عبارتی داره که ما دیروز هم اشاره کردیم، میگه صفو المال یعنی یصفوها ما احب الامام من الغنائم و استفاه لنفسه قبل القسمه. یعنی صفو المال را تفسیر کرده به هر چه که امام دوست داره، نه ما یکون صفوا اندل عرف، که عرض کردیم این تفسیر به نظر میرسه صحیح نیست. صفایا الانبال یعنی چی؟ یعنی انبالی که ممتاز و برگزیده است عرفن، نه هران چرا که امام دست روی او بگذارد ولو لم یکن صفوان اندل عرف. شاید بتونیم بگیم این تفسیری که شیخ مفید از صفو المال کردن تمام نیست. علی ای حال طبق این روایت امام می‌فرماید صفو المال مال ماست. اینجا می‌بینید سخن از تعلق این اموال به امامه، اما کی امام اخذ بکنه توش چیزی بیان نشد. باز روایت دیگر صحیحه داوود ابن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قطاع الملوک. حالا این روایت ها ببینید در مورد قطایعه، یعنی عمده این روایات مال قطعه. ما هم این روایات رو میذاریم بعدن میخونیم. این روایاتی که گفتیم ما تا حالا عمدتاً مربوط به صفایا بود، حتی اون روایات موثقه سماعر هم که خوندیم اون در حقیقت مربوط به عرض حضور شما انبال ملوک بود. روایات مربوط به قطعه را اگرچه عرض کردم این روایات را اینجا مورد استناد قرار دادن، ولی خب توی روایه سخن از قطائه، سخن از صفایا الانبال نیستش. این روایه چی میذاریم بعدن میخونیم. حالا عنایت بفرمایید، پس ما دو دسته روایت داریم. عرض کردم اگر بخوایم به دقت تأمل بکنیم اینجا فی الواقع موثقه سماعه هم باید بره تو اون روایات مربوط به قطائه. حالا ما با دو دست روایت اینجا مواجهیم. دست و قسم اول از روایات عرض کردیم دلالتش کاملا روشن، سندش هم خوبه، یکیش صحیح هست یکی موثقه. تصریح شده در این دو روایت به این که قبل از اخراج خمس و قبل از قسمت کردن غنیمت صفایا جدا میشه و مربوط به و متعلق به امام. خب معلومه اینجا استثناء صفایا از غنائم و تعلق خمس کاملا با این دو روایت ثابت میشه. اما روایت بعدی عرض به حضور شما، یعنی روایت ابی السبا که سخن از سفو الماله، آیا به صرف این که گفته می شود سفو المال متعلق به امام است اثبات استثناء او هم می شه یا نه؟ اینو دقت کنید، این که یه چیزی مال امام باشه به نظر میرسه اهم از این که قبل القسمه باشد یا بعد القسمه. به نظر ما این روایات یعنی قسم دوم به تنهایی اثبات استثناء نمی کنه، صرف این که در روایت گفته بشه کون و صفایا للامام لنا صف و الاموال بدون این که بیان بشه آیا این قبل القسمه است یا بعد القسمه، این اثبات استثناء صفایا نمی کنه. لذا این که میگیم اثبات نمی کنه، لعل خوب این نکته رو دقت کنید، لعل گفته بشود اینها مال امامه الا انه لا بد له ان يعد الخمس، امام باید خمس بده، منافات نداره چیزی متعلق به امام باشه اما خمسش هم باید بده، کما اینکه در مورد سلب، سلب المقتول، سلب حالا خواهیم گفت از مواردی است که مشهور قائل به عدم استثناء هن. بعضی ها قائل به استثناء شدن مثل محقق همدانی. سلب اون عرض به حضور شما چیزهایی است که به اصطلاح قاتل از مقتول به دست میاره و غارت میکنه، مثلا لباسی تنش لباسشو در میاره، درست فرمودی؟ تو میدان جنگ یه نفر با یک درگیری تن به تن داره میزنه او رو میکشه، خب همونجا که او رو میکشه یه چیزی از او لباسی رو از او در میاره به عنوان اینکه قاتل اینه، مثلا یه چیزی رو از او میگیره. خب در مورد سلب گفتن که سلب مقتول مال قاتله، این یکی. اما در این حال با این که گفتن سلب المقتول لقاتله اما خمسش هم گفتن واجبه، از کردم مشهور میگن خمس باید بده سالب، بله بعضی ها مثل محقق همدانی میگن نه سالب دیگه خمس هم نباید بده. خب حالا حرف ما اینه همان طوری که سلب مال سالب است، سلب المقتول لقاتله روایت هم داریم، روایت هم خواهیم گفت، اما در این حال خمسش هم به گردنشه، خمسش هم باید بده. خب لعل این روایات که اثبات می کند کون الصفایا للامام را، ها خب این رو باید اثبات میکنه اینو مال امامه، یعنی به کس دیگه نباید داد. اما اینکه آیا خمسم نداره، از خمس استثناء شده، با این روایات ثابت نمیشه. پس استدلال به قسم دوم از روایات یه جوری باید تتمیم بشه. دقت فرمودی؟ لقائل ان یقول، این که عرض به حضور شما، این که منحصراً گفته مال ماست و مال دیگران نیست و خالصاً مال امامه، این دلالت میکنه بر این که خمس به اون متعلق نمیشه. این دلیل قابل قبول نیست. این همون تکرار ادعا و تأکید ادعاست. خب میگه این مال امامه، مال دیگران نیست. اما حالا یحتمل ان یقال که همینی که مال امامه باید خمسش را بده. حالا خیلی خوب، ممکنه کسی این رو بگی، حالا این رو به اصطلاح باید عرض بکنیم، ممکنه اینو به عنوان یه دلیل مستقلم به اصطلاح بعضیا گفتن، ممکنه کسی بگوید آقا این روایات وقتی میگه مال امامه، این دیگه قیاساتها معهاست، معلومه دیگه تعلق خمس به این مال لغوه. دقت فرمودید؟ برای تتمیم استدلال اینجور بگیم، بگیم این روایات میگه صفایا مال امام است. خب اگر بخواد اینجا خمس بهش متعلق بشه، این دیگه لغوه، چون ملک امامه فی الجمله، دیگه صحیح نیست خمس به چیزی متعلق بشه که مربوط به مالک خمسه. مالک خمس بخواد خمس بده خودش دوباره. اما فل جمله، بله، نصفش مال دیگرانه، ولی فل جمله مالکه. بالاخره به امام بگیم شما باید خمس بدی، این یه نوع لغویت لازم میاد. به این بیان تتمیم بکنیم استدلال به این روایات رو. خب اینم به نظر میرسه خیلی عرض به حضور شما نمیتونه اثبات بکنه استثناء صفایا را از خمس، چون همطور که فرمودید اولا نصفش مربوط به امام نیست، این اولا. بعد چه اشکالی داره که حالا امام خمس بده؟ مگر امام اگر در اموال شخصی خودش سودی به دست بیاره خمس نباید بده؟ همه گفتن خمس باید بده، منتها مسئله اینه اینجا میگن اینا از اموال شخصی محسوب نمیشه، این مربوط به همون منصب عرض به حضور شما امامت و حکومته، مال عنوانه، بنابراین دیگه خمس معنا نداره. الان یه حال اثبات استثناء صفایا از خمس با قسم دوم از روایات خالی از تکلف نیست. بله، میگه تو روشن بحثی نیست. لذا من میخوام عرضم اینه که اصلا ما عمده در روایات باید قسم اول رو بگیم، چون اینجا عمده آقایون این همه این روایات رو آوردن، همه رو گفتن، اون و این و قطایه و با هم همه رو گفتن، اما باید بین اینا تفکیک کرد. قسم اول روایاتیست که واقعا قابل استدلال، اما این روایات رو نمیتونیم ما با این اثبات بکنیم استثناء خمس مگر به همین بیانی که عرض کردم، یعنی احتیاج به تتمیم داره. دقت فرمودید؟ باید یه جوری این استدلال به این روایات رو با بیانی که من عرض کردم تکمیلش بکنیم. روشن شد؟ بله؟ این راجع به عرض به حضور شما روایاتی که مربوط به صفایاست. حالا در مورد قطائع هم روایاتی داریم، ما حالا ادله دیگری مونده مال عرض به حضور شما صفایا، 4-5 تا دلیل داریم ما، اما حالا چون اینجا بحث روایات آمده، روایات مربوط به قطائع الملوک رو هم باید عرض بکنیم و ببینیم اونا چرا، قطایع چرا استثناء شده، چون قطایع غیر از صفایاست، اون رو هم باید روایات رو ذکر بکنیم. بعد غیر از روایات که دلیل اول ماست، 4 تا دلیل دیگه اینجا وجود داره، اون ادله رو انشاءالله باید مورد بررسی قرار بدیم. الحمدلله رب العالمین.